استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید سمی عباس هستم و با همکاری تکنیکی تایروشان تا پایان این ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش هایی داریم در مورد حمله طالبان به شهر غزنی و حالات فعلی این شهر، نزدیکی پاکستان با روسیه و مطالب دیگر. برنامه هفتوار انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که ستار فروخ تهیه کرده است.
جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در برخی از بخشای شهر غزنی ادامه دارد. جنرال زلمه وردک از آگاهان مسائل نظامی و جنرال پیشین وزارت دفاع افغانستان از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل کشته شد و وزارت‌های دفاع روسیه و پاکستان گفتند روی گسترش همکاری‌های نظامی میان دو کشور به توافق رسیدند. تفصیل اخبار. تیاره های جنگی و هلیکوپتر های امریکا حمله های هوایی را علیه طالبان مسلح در غزنی آغاز کردند. این حمله های هوایی با دنبال حمله گروهی طالبان مسلح بر شهر غزنی اجرا می شوند. به هدف عقب زدن حمله طالبان از رسیدن نیروهای کماندوی اردوی ملی به شهر غزنی نیز خبر داده شده است. طالبان مسلح دیشب بالای شهر غزنی حمله کردند. مقام های ولایت غزنی گفتند که جسد ده طالب مسلح روی جاده ها باقی ماندند. تا حال در مورد تلفات نظامیان افغان و افراد ملکی دقیقاً چیزی گفتن نشده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز کابل را به قصد شهر مزار شریف ترک کردند. اقبال خیبر، یکی از اعضای ارشد این حرکت، به رادیو آزادی گفت که با پیام صلح و همبستگی رسبار مزار شریف می شوند. این کاروان صلح که از هلمند حرکت کرد و پس از طی کردن صدها کیلومتر به کابل رسید، چندین گردهمایی و تحسن اعتراضی در پایتخت داشت. وزارت دفاع داخلی افغانستان میگوید که بررسی ها در خصوص چگونگی کشته شدن یک جنرال پیشین این وزارت و شناسایی و بازداشت عاملان آن در کابل آغاز شده است. جنرال زلمه وردک دیشب در کابل کشته شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت که مردان مسلح ناشناس بالای خانه این جنرال در منطقه کارته پروان حمله کردند. او میگوید ساعت 2 شب افراد مسلح ناشناس وارد خانه جنرال صاحب زلمه وردک شده و متاسفانه یک کادر و یک جنرال ما جنرال صاحب وردک را به شهادت رساندند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت‌های دفاع روسیه و پاکستان گفتند که روی گسترش همکاری‌های نظامی میان دو کشور به توافق رسیدند. اعزام سربازان پاکستانی برای آموزش به روسیه شامل این توافق است. این توافق به تازگی در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، به پاکستان صورت گرفته است و در مورد آن مقام‌های ارشد نظامی روسیه و پاکستان دیروز در مسکو بحث کردند. پاکستان و روسیه در حال به این توافق دست می‌یابند که در رابطه پاکستان و ایالات متحده آمریکا تنش موجود است. ایالات متحده آمریکا اخیراً کمک امنیتیش را به پاکستان به حال تعلیق درآورد و این کشور را متهم ساخت که در برابر تندروان مسلح اقدامات کافی انجام نداده است، اتهامی که پاکستان رد می‌کند. دیپلماتان سازمان ملل متحد میگویند روسیه و چین از یک پیشنهاد در مورد شمولیت یک بانک روسی و نماینده یک بانک کره‌ای شمالی مستقر در مسکو در لیست سیاه سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. روسیه و چین ناوقت دیروز در برابر یک پیشنهاد آمریکا که در آن از کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد خواسته شده بود تا بر بانک تجارتی اگروسیوز روسیه تحریم وضع کند اعتراض کردند. ادعا می شود که این بانک با کره شمالی در زمینه سرباز زدن از تحریم های سازمان ملل متحد در زمینه معاملات مالی همکاری کرده است. در پیشنهاد ایالات متحده آمریکا، ری جونگ وون معاون نماینده بانک تجارت خارجی کره شمالی در مسکو نیز هدف گرفته شده است. گفته شده است که این بانک کره شمالی از تحریم های واشنگتن که هفته گذشته بالای بانک روسیه و سایر نهادهای این کشور وضع شد تخطی کرده است. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، دریافت‌های اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرد که به اساس آن حکومت ترکمنستان مسئول مرگ یک فعال حقوق بشر که در سال 2006 میلادی در توقیف در گذشت پنداشته می شود. بر بنیاد گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اوگل سفر مرادوا که به طور منظم با رادیو آزادی همکاری داشت، در پیوند به فعالیت‌هایش در عرصه حقوق بشر و ژورنالیسم توسط حکومت ترکمنستان بازداشت و توقیف شد. به گفته این کمیته، حکومت ترکمنستان باید در مورد مرگ اوگل سفر مرادوا تحقیقات غیر جانبدارانه را انجام بدهد و به خانواده وی غرامت بپردازد. توماس کنت، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در یک بیانیه گفت دریافت‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید می‌کند که مرگ اوگل سفر مرادوا یک جنایت دارای انگیزه سیاسی بوده است. اوگل سفر مرادوا در ماه جون سال 2006 میلادی در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان توسط پلیس بازداشت و سپس با دو فعال دیگر به شمول برادرش محاکمه شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. وضعیت در غزنی، جایی که طالبان شب گذشته حمله گسترده را آغاز کردند و مقامات میگویند که این حمله به عقب رانده شده است. صحبت با یک عضو شورای ولایتی غزنی درباره حالات در این شهر. پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری نظامی دست یافتند. در هرات یک شرکت چینایی می‌خواهد برق مورد نیاز شهرک صنعتی را از طریق تولید برق آفتابی و بادی تامین کند. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی درباره انتخابات به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقامات وزارت دفاع و وزارت داخلی افغانستان میگویند که حمله طالبان را در شهر غزنی به عقب زدند و صدای فیر هم در اینجا کمتر شده است. قوای کماندوی وزارت دفاع به منطقه رسیده و قوای آمریکایی و هلیکوپترهای نظامی این کشور مواضع طالبان را در غزنی بمباردمان کردند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در کابل جاوید حسنزاده معلومات دارد و در خط تلفن با ماست. حسنزاده صاحب، حالات غزنی فعلا چه قسم است؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین واقعا به اساس نگرانی هایی که از طرف نماینده شورای ولایتی و شورای و ولسی جرگه غزنی مطرح شده، گفتم میشه که وضعیت در غزنی هنوز هم جنگی است و مردم در همه در خانه هایشان قرار دارند. شهر بالکل خلوت است، مردم به سر وظیفه شان رفته نمیتونن به خاطر از اینکه یک وضعیت جنگی در شهر غزنی حاکم است. و قسمی که گفته شده، طالبان مسلح اولی ساعت 12:30 شب گذشته حملاتشان از چند بخش بالای شهر ولایت غزنی انجام دادن که تا صبح امروز بسیار جنگ به شدت ادامه داشت. اما نیروهای امنیتی افغان حال فعلا به گفته مقامات وزارت داخله که این حملات عقب زده شده. برخی از اعضای شورای ولایتی هم در این مورد نگرانیشان را با ما شریک ساختن. حمیدالله نوروز، یکی از اعضای شورای ولایتی، در مورد به رادیو آزادی در وضعیت گفت که بله ای که وضعیت در شهر غزنی هنوز هم جنگی است و مشکلات وجود داره. از طرف دیگر شاگل رضایی یک نماینده ولسی جرگه افغانستان ای بسیار ابراز نگرانی کرد و گفت که چندین بار ما وضعیت غزنی را با مقامات امنیتی، با وزیر داخله، وزیر دفاع و همچنان رئیس امنیت ملی در میان گذاشته بودیم و از وضعیت غزنی بر از اونها معلومات داده بودیم، اما به گفته از او توجه لازم صورت نگرفت و ای چنین حمله بالای شهر غزنی صورت گرفت. اما وقتی که ما با مقامات ولایت غزنی و وزارت داخله صحبت کردیم، در قدم اول وزارت داخله افغانستان ساعت حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز که تماس با ما برقرار شد، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله گفت که عملیات طالبان به عقب زده شدند، اما طالبان در بخش در یک بخشهایی از شهر اونا در بین منازل مسکونی و بلند منزلها جابجا شدند و فیرهای پراگنده را انجام میتن، اما اطمینان داد که این مشکل تا ساعتهای بعد برطرف میشه. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم با عارف نوری سخنگوی والی غزنی صحبت کردم و از او وضعیت پرسیدم که چطور است وضعیت در غزنی و طالبان در چی وضعیت هستند و جنگ در کجای غزنی ادامه داره. او گفت که طالبان به عقب زده شدند و نیروهای کمکی کماندو هم به ولایت غزنی رسیده و عملات بمباردمان هوایی زمینی بالای مخالفین مواضع مخالفین مسلح آغاز شده و اجساد زیاد از مخالفین مسلح در مناطق وجود دارد و از طرف دیگر گفت که تلفات مردم هم وجود داشته، ولی که ارقام دقیق ارائه نکرد که چه قدر است از نیروهای امنیتی، اما در مورد مخالفین گفت که تعداد ده ها تن از اجساد طالبان در گوشه های شهر افتاده و ای در این مورد نگرانی هایی را که داشتن به همگیش اطمینان داد که تا حوالی ساعت دیگر امروز این مشکل برطرف میشه و پیشروی زیاد صورت گرفته با رسیدن نیروهای بیشتر انشاءالله که این مشکلات برطرف میشه. اما طالبان مسلح در یک اعلامیه که به رسانه ها فرستاده گفته شده که افرادشان در داخل شهر با نیروهای امنیتی داخل جنگ هستند و در اعلامیه که از طرف طالبان هم منتشر شده گفته که اونها مقادیر زیاد سلاح و مهمات از نیروهای امنیتی به دستشان رسیده و تعداد زیاد از نیروهای امنیتی هم تلفات وارد شده و همچنان در این اعلامیه گفته شده که یک تعداد تعمیرهای دولتی هم آتش زده شده است. ولی این جزئیات در مورد وضعیت غزنی که با شما شریک ساختیم و در مورد جزئیات بعدی باز هم شنونده را در جریان قرار خواهد دادیم که حالات بعداً در چه حالت صورت خواهد گرفت.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود و طوری که گفت باز هم درباره حالات غزنی در امتداد روز در برنامه‌های بعدی به شما معلومات خواهیم داد. اما خبر اخیر همین است که مقامات دولتی افغانستان میگویند که حمله طالبان به عقب زده شده و برخوردهای پراگنده در بعضی از بخش‌های شهر غزنی ادامه دارد و طالبان به خانه‌های مردم رفتن و پنهان شدن و از اونجا فیر میکنند. برخی از اعضای شورای ولایتی وضعیت شهر غزنی را نگران کننده خوانده و میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در بخش‌های شهر ادامه دارد. حمیدالله نوروز یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری با افراد ملکی هم آسیب رسیده است، اما وی در مورد رقم دقیق چیزی نگفت. جاوید حسن‌زاده لحظات قبل با آقای نوروز مصاحبه کرده و در مورد وضعیت زندگی مردم و شهر غزنی پرسیده است.
حالت جنگی فعلا هم جنگ در جریان داره. قسمت های شهر کونه میگن اونجا طالبا هستن، بعضن انداختای میکنن سر پسر دولتی. در یکی دو ساختمان های بلند منزل اینا جای گرفتن، از اونجا تیراندازی میکنن و در زمین در قسمت حیدرآباد که چسبیده به شهر است اونجا درگیری عملا جریان داره. دیگه دکان ها مسدود است، حالت جنگی.
خب وضعیت مردم در شهر چطور است؟
مردم را خب بلنگو صدا زده که خانه های خود نبرین. روزی که ما قد بعض دوستا اخباری طرفدار در تماس هستیم، اونا کلا در خانه های خود هستن.
کی در بلنگو صدا کرد؟ حکومت یا طالبان؟
طالبان. خانه هایتان نبرین، دست برین خونتان نگردن خودتان. شهر خالی است، مردم کس از خانه های خود نمیبرن و جنگ هم جریان داره. نسبت به شب کمتر اونطور در چند گوشه شهر همچنان جنگ جریان داره.
به مردم ملکی آسیب رسیده؟ خانه مردم ویران شده نشده؟
قرار گزارش هایی که میتون گفتن که بالاخره تلفات به مردم هم رسیده، ولی دقیق نیست که چی گونه است. برای که فعلا زمینی زینی است که بازدید صورت بگیره، نقاطی که آسیب دیده از اونجا دیدن شود، این بعدن روشن خواهد شد چون فعلا تمام نقاط غزنی حالت جنگی رو به خود گرفته.
خواست مردم چی است؟
نیروی کمکی رو خواستیم، قرار اطلاعاتی که به ما رسیده نیروی کمکی در لیوای غزنی رسیدن و گفتن به طرف شهر در حال حرکت است. مردم نمی‌دونن که امنیتش تامین می‌شود و ما بارها گفتیم که افزایش نیروهای امنیتی، تجهیزات و بالاخره این مسائل باید تامین شود و باید تامین شود.
به نظر خود چرا ولایت غزنی به طالبان مهم است که همواره تلاش میکنن بالای از این ولایت عملات انجام بدن؟ قسمی که گزارش ها قبلا هم وجود داشت که اینا در برخی از ولسوالی های از این ولایت هم حمله کرده بودن و این بار بالای شهر غزنی از چندین بخش عملاتشان را انجام دادن. میشه در این مورد کم توضیحات بدین؟
مرز غیر مستقیم نداره، غیر مستقیم بسیار نزدیک با پاکستان مرز داره، در ضمن 140 کیلومتری پایتخت قرار داره. اگر غزنی سقوط بکند جنگ مستقیماً در دروازه شهر کابل میرسه و در سر شاهراه قرار دارد. تمام ولایت جنوب و جنوب غرب از شهر غزنی از این مسیر رفت آمد دارند. بسیار یک نقطه استراتژیک است، هم برای دولت هم برای طالبا. سالهای سال تا تلاش بودن که غزنی سقوط بکند، تانوز موفق نشدند.
حمیدالله نوروز یک عضو شورای ولایتی ولایت غزنی بود که درباره حالات این شهر توضیحات میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم صحبت داریم در رابطه با ارتباطات پاکستان با روسیه. پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری‌های نظامی دست یافتند. بر اساس این توافق سربازان و افسران پاکستانی برای آموزش‌های نظامی به روسیه فرستاده می‌شوند. وزارت‌های دفاع دو کشور برای ادامه همکاری‌های دو جانبه نظامی نیز توافق کردند. جاوید نعیمی در استیدیو و این موضوع را پیگیری کرده. جاوید جان، اول اگر شب یکم معلومات بتین که این توافق میان روسیه و پاکستان چی وقت و در کجا امضا شد؟
بله، توافق اصلی در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه به اسلام آباد صورت گرفت، اما سند را دیروز پنجشنبه مقام‌های ارشد نظامی پاکستان و روسیه در مسکو امضا کردند. وزارت دفاع روسیه میگه در دیدار دیروز جنرال والری گراسیموف، لویدرستیز اردوی کشور و جنرال زبیر حیات، رئیس کمیته لوید استیس‌های قوای مشترک پاکستان، پس از امضای توافقنامه تایید کردند که گفتگوها را روی توسعه روابط نظامی افزایش خواهند داد. تمرکز اصلی توافقنامه به آموزش‌دهی برای سربازان و افسران پاکستانی در اینستیتوت‌ها و مکاتب نظامی روسیه است.
خب، در گذشته همیشه آمریکا یکی از بزرگترین حامیای نظامی پاکستان به شمار می‌رفت. و آیا فاصله گیری اخیر میان آمریکا و پاکستان اسلام آباد به سوی مسکو کشانده و یا کدام عامل دیگه هم در منطقه وجود دارد؟
بله، بدون شک ایالات متحده به عنوان بزرگترین متحد پاکستان مانده بود، اما اخیراً تنش‌های میان دو کشور صورت گرفته و افزایش هم یافته. ایالات متحده میگه اسلام آباد در شکست دادن شورشیانه که در افغانستان می جنگند و در پاکستان پناهگاه امن دارند کمک نکرده. واشنگتن همچنان طوری که در جریان هست این کمک های مالی بر اردوی پاکستان را به حالت تعلیق در آورد و برخی تحریم ها را آن سو بر سکتورهای دفاعی و استخباراتی روسیه هم وضع کرد. امیر خان، یک محقق امور جنوب آسیا در چاتم هاوس که یک اداره پژوهشی مستقر در لندن است، میگه که نزدیکی روابط روسیه و پاکستان بیشتر از کمک های نظامی به تلاش های نزدیکی سیاسی شباهت دارد. به گفته محقق، وسایل نظامی، تجهیزات و اساس خود اردوی پاکستان غربی است، منان بر اسلام آباد خیلی دشوار خواهد بود که تجهیزات و وسایل آمریکایی و بریتانیاییش را تغییر بده. به باور امیر خان، به دنبال از دست دادن نفوذ در برخی از مناطق جهان، حالا برای روسیه خیلی مهم است که در پای کشورهایی باشه که از قدرت غرب و از کشورهای غربی بخصوص آمریکا زیاد ناراضی شدند و همانند پاکستان خود را اندک در انزوا احساس میکنند.
تشکر شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود که در مورد یک توافق همکاری های نظامی که بین روسیه و پاکستان ایجاد شده صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. یک شرکت خصوصی چینایی می‌خواهد برق مورد نیاز شهرک صنعتی ولایت هرات را از طریق تولید برق آفتابی و بادی تأمین کند. مسئولان این شرکت چینایی برای بررسی این پروژه که 50 میلیون دلار مصرف خواهد داشت به هرات رفتند تا سروی های اولیه را در این زمینه انجام دهند. سرمایه گذاران چینایی می گویند این پروژه تولید برق 50 مگاوات را در 6 تا 8 ماه تکمیل خواهند کرد. جزئیات بیشتر را شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
پس از اینکه ایران میزان صادرات برق خود به شرک صنعتی ولایت هرات را کاهش داد، سرمایه گذاران چینایی تصمیم گرفتند تا جای خالی ایرانی ها را پر کنند. یک شرکت چینایی برای تولید 50 میگاوات برق بادی و آفتابی در شرک صنعتی هرات علاقه‌مندی نشان داده و در این زمینه بررسی‌های خود را آغاز کرده است. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات، میگوید مسئولان این شرکت چینایی به هرات آمدند و تفاهم‌نامه بررسی‌های اولیه این پروژه تولید برق را با آنان امضا کردند.
قطعی برق در از جانب کشور جمهوری اسلامی ایران باعث این شد که ما خسارات زیاد متعامل بشین و از این بابت سکتور خصوصی تصمیم گرفتن که خودشان سرمایه گذاری بکنن و نیروگاه تولید برق از نور آفتاب و باد در ولایت هرات تأسیس بکنن.
سرمایه گذاران چینایی میگویند که بررسی‌های اولیه در زمینه تولید برق بادی و آفتابی در شرک صنعتی ولایت هرات مثبت بوده است. یو یونگ، نماینده این شرکت، گفت برای تطبیق این پروژه 50 میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند و کار آن در جریان 6 تا 8 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این پروژه تولید برق با همکاری بخش خصوصی افغانستان و چین در شرک صنعتی هرات راه اندازی خواهد شد. ظرفیت تولید آن در گام نخست 50 میگاوات می باشد، اما تا 80 میگاوات قابل افزایش است. برای راه اندازی این پروژه تولید برق 50 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد شد. هرات به دلیل داشتن بادهای فراوان و روزهای آفتابی زیاد در سال در زمینه تولید برق بادی و آفتابی ظرفیت‌های خوبی دارد. علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان، میگوید سرمایه گذاری در این زمینه فواید خوب اقتصادی دارد و جایگزین مناسب برق وارداتی از کشورهای همسایه است.
بخش صنایع خودشان در بخش مشکلات آب و برق اقدام کنند، هم امنیت انرژی را تامین، هم اینکه قیمت برق با هزینه بسیار کمتر به چی میرسه به کارخانه‌دارها، و در ضمن از او اینا میتونن پلان‌های انکشاف آینده خود را ترتیب کنند.
مقام‌ها در حکومت افغانستان میگن از سرمایه‌گذاری افغان‌ها و چینایی‌ها در زمینه تولید برق حمایت می‌کنند. سیروس الاف، مشاور امور تجارتی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید راه اندازی پروژه تولید برق بادی و آفتابی نیازمندی شرک صنعتی هرات از برق وارداتی ایران را برطرف می‌سازد.
دولت تمام همکاری‌ها لازم در کنار اونها هست و میکنن، و من باز هم از همین آدرس، از همین تلگون شما برای سرمایه گذارها خواهی قول میدم که به هر جا که ضرورت باشه که دولت در کنار اونها باشه، اصلا روی از این شک نداشته باشن، با تمام قدرت و نیرو دولت به کنار اونها هست.
در حال حاضر بیش از 300 فابریکه در شرک صنعتی هرات فعال است که از برق وارداتی ایران استفاده می کنند. در یکی دو ماه اخیر برق وارداتی ایران در ولایت هرات با قطع وصل دوامدار مواجه بوده که این موضوع باعث خسارات هنگفتی به فابریکه داران شده است. مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگویند شرک صنعتی این ولایت در حال حاضر به 30 میگاوات برق نیاز دارد، اما تولید 50 میگاوات برق بادی و آفتابی زمینه فعال شدن شرک دوم صنعتی در جوار شرک فیلی را فراهم خواهد ساخت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شمار از نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادامه کنند که برخی احزاب سیاسی و زورمندان به نحو کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود گرفتند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواستند تا از زورگویی های احزاب سیاسی جلوگیری کرده و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به گونه شفاف در زمان معین آن برگزار نمایند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد کرده میگوید این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معین آن برگزار میکند. تفصیلی بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا میکنند شمار احزاب سیاسی و زورمندان میخواهند تا با گرو گرفتن پروسه انتخابات یک نوع فشار غیر مستقیم بالای حکومت وارد نمایند تا به خواسته های نامشروعشان دست یابند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند خواست نسل جوان برگزاری یک انتخابات شفاف و به موقع میباشد و باید کمیسیون از مداخله احزاب سیاسی و زورمندان در این پروسه جلوگیری نماید. سید جواد سلطانی رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان میگوید
خواست مردم افغانستان خوزن نسل جوانی است که او اشخاص و گروه های و احزابی که در مقابل پروسه انتخابات پافشاری میکنن میخوان به یک نهاد در گراو خود بگیرن. ما استادگی میکنیم به خاطر انتخابات سرنوشت ساز در افغانستان است. ما نمیخوایم این پروسه مختل شود و تحت تاثیر اشخاص زورمند بره. عکس‌العمل بعدی ما بزرگتر از امروز خواهد برنامه خود وسیع‌تر خواهد ساختیم.
آقای سلطانی میگوید اگر به خواست‌های آنان رسیدگی نشود آنها نشست‌های وسیع‌تر را در کابل راندازی می‌کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که حدود 10 روز قبل شمار احزاب و جریان‌های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشته و در آن بار دیگر خواهان تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی شدند، اما آن نشست بدون نتیجه پایان یافت. پیش از آن نیز این احزاب رقم 9 میلیون ثبت نام کننده را خیالی خوانده و گفتند که اگر روند ثبت نام باطل اعلام نگردد و نظام انتخاباتی تغییر نکند آنان حتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری خواهند کرد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز به این احزاب هشدار داده که خاموشیش به معنای ناتوانی وی نبوده و سرنوشت یک ملت را یک قشر تعیین کردن نمیتواند. از سوی هم سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معین آن برگزار میکند.
ما هیچ گاه فقط به مشوره ها و شبه های سالم و طرح های سالم همه که گوش میدیم، ولی اضافه از این کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است و به مسئولیت خود تصمیم میگیره و کار میکنه. به هیچ وجه به هیچ عنوان هیچ کسی در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نمیکنه و هرگز جزام به کسی نخواهیم داد.
در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید احزاب سیاسی حق اعتراض در پروسه انتخابات را دارند، اما هیچگاه این احزاب کمیسیون را در گرو خود قرار نداده و به گفته وی این وظیفه کمیسیون است که انتخابات را در زمان معینان برگزار کند.
گزارشی بود در مورد نگرانی ها در رابطه با شفافیت انتخابات در افغانستان. و این را هم فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات به نشر می رسد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک شکایت داریم از طرف یعنی ملعون شهدا. چند تا نابینایان از ولایت بلوچستان و سوالی های دور دور میان، کرایه هزار روپیه یک سر کرایه میشه، اما این مجبور از همینجا پریشان هستن. تقریبا 3-4 هفته میشه ما در همینجا پریشان هستیم. معاشه ها را اولا نمیتن، فریب میکنن مردم و طلبان ها مثلا جا نمیتن بدون کرایه بدون خرچی. همین شکایت ما را بر کلانه و به اتجاب مسئولین برسانین. شکریه، دور شد بسید.
سلام علیکم، از ولسوالی گوسفندی گپ میزنیم. خاطری کمی گندمی که همین کمکی امداد میایه ایره در هر بکی قماندان ها، در هر قماندان 50 بوجی، 20 بوجی، 40 بوجی میتر در غریب، غرابه، در مظلوم، در بیچاره، بیوه، در ایش کس نمیرسه. باید امیر شکایت شه ما گفتم که یک اعلان کنیم که مثلا پولیس ساید بفهمه مثلا از این پایگری شه که همین در غریب و غرابه برسه. سیل زدگی یک سی تخت قالین که آمده بود سیل زدگی ها نداد در مظلوم و غریب و بیچاره همین کمک و امداد نمیرسه. و السلام علیکم خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به فشرده خبرها از ستار فروخ.
گزارش ها می رسانند که جنگ و درگیری در برخی از بخشای شهر غزنی میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی ادامه دارد. طالبان دیشب از چند استقامت بالای شهر غزنی حمله کردند. نظامیان آمریکایی بعد دنبال این حمله علیه طالبان مسلح دست به حمله های هوایی زدند. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز از کابل راسپاره شهر مزار شریف شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بررسی ها در خصوص چگونگی کشته شدن یک جنرال پیشین این وزارت و شناسایی و بازداشت عاملان آن در کابل آغاز شده است. جنرال زلمه وردک دیشب از سوی مردان مسلح ناشناس در منطقه کارت پروان کشته شد. وزارت های دفاع روسیه و پاکستان گفتند که مسکو و اسلام آباد روی سرش همکاری های نظامی با توافق رسیدن. اعزام سربازان پاکستانی برای آموزش به روسیه شامل این توافق است. دیپلماتان سازمان ملل متحد میگویند روسیه و چین از یک پیشنهاد در مورد شمولیت یک بانک روسی و نماینده یک بانک کره شمالی مستقر در مسکو در لیست سیاه سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از دریافت‌های اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرد که به اساس آن حکومت ترکمنستان مسئول مرگ یک فعال حقوق بشر که در سال 2006 در توقیف درگذشت پنداشته می‌شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار خاص رادیو آزادی را درباره انتخابات می شنوید که نظیفه محبوبی تهیه کرده است.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من که چالش ها و دستاورد های انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان می کاود خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هستم. بس این هفته ما را در پیوند به چگونگی بررسی شکایت های ثبت شده اختصاص دادیم. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید که پس از بررسی 134 تنی را که نام هایشان در فهرست نخستین نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جا داده نشده بودند واجد شرایط نامزدی دانسته، اما کمیسیون مستقل انتخابات 104 تن را پذیرفت و 30 تن دیگر را و علت مشکلات در سندهایشان رد کرده بود. 134 تن از نامزدان ولسی جرگه که نامهایشان به علت نقایص در سندهایشان از فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده بودند و این فهرست حالا جا داده میشن. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه که شکایت ها را به دقت کامل بررسی کرده. ناظران انتخابات اما روند بررسی اسناد نامزدان احتمالی را از طرف کمیسیون شکایت های انتخاباتی شفاف نمیخوانن. جزئیات این بحث را در گزارشی که همکارم به آن پرداخته میشنویم.
از جمع 141 تن که از لیست ابتدایی کاندیدان حذف شده بودند، 104 تنشان توانستند دوباره به لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه راه یابند. عبدالبصیر فائز، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که شکایات این افراد بررسی گردید و لیست نامهایشان به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده می شود. با گفته وی شماری از این افراد به علت مشکل در اسنادشان نتوانستند که به فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ورسی جرگه راه یابند.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و تصمیم‌گیری کمیسیون، امروز اونمو اعتراضات نهایی شد که از جمله که 134 تن یزدی در کمیسیون شکایت اعتراض درج کرده بودن، 104 نفر یزدی به لیست نهایی را پیدا کردن، اعتراضاتشان موجه بود و 30 نفرشان اعتراضاتشان موجه نبود، از طرف کمیسیون اعتراضشان رد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع 141 تن را از لیست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده بود که از این جمله 134 تنشان به کمیسیون شکایت انتخاباتی عارض شده بودند. تذکره های تکراری، مشکل در اسناد فیزیکی و برخی مسائل دیگر از عوامل عمده حذف نام این افراد از لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه خوانده شده بود. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا مؤسسه انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید که کارهای هر دو کمیسیون از نظر آنان به گونه لازم شفاف نبوده است. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که تا اخیر هفته جاری بررسی شکایات در مورد کاندیدان از سوی این کمیسیون تکمیل گردیده و لیست نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده خواهد شد. تا هنوز مشخص نیست که چه تعداد از کاندیدانی که در خصوص آنان شکایت ثبت شده از لیست نهایی کاندیدان حذف خواهند شد، اما نشر گزارش‌ها از حذف احتمالی نام‌های برخی از نامزدان در چند روز گذشته اعتراض‌های را در پی داشته است.
این دیدگاه کمیسیون شکایت های انتخاباتی بود و اما مردم خواستهای متفاوت دارند. با هم بشنویم.
واجد روحانی باشنده هرات. امیدوارم به یک افرادی که تخلف انجام دادن کدام مشکل دیدم اینا از فهرست ثبت نام حذف شدم، تا افرادی که لیاقت و شایستگی دارم و به کدام جرم متهم نیستم اینا به فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان رای یابند. فکر میکنم تناقضات جدی بین عملکردهای دو کمیسیون وجود دارد. زمانی که کمیسیون انتخابات بیش از 140 نفر حذف میکنه، به چی عنوان باز کمیسیون شکایت انتخاباتی 100 نفر اضافه میکنه؟ اگر 100 نفر اینا مشکل نداشتن، پس چرا کمیسیون انتخابات اینا را لیست حذف کرده؟
به نام خدا، عبدالکریم سادات هم یکی از شهروندان ولایت هرات. خب بیشتر این اتفاقات به خاطر فساد موجود در کمیسیون های انتخاباتی اتفاق میفته. متاسفانه یک کمیسیون یک تصمیمی میگیره، بنابر بعضی از دلایل سیاسی باز کمیسیون دیگر و میایه یک تصمیم دیگه میگیره که این نشان دهنده بیشتر فساد در این کمیسیون ها هست که نمیتونن عمو قانون تطبیق بکنن و بر اساس روابط اشخاص تعیین میشن.
به نام خدا، رضامینی هستم، یکی از باشنده هرات. فکر میکنم حالا وقتی که دو کمیسیون اومدن به این زمینه اینا مسئولیت گرفتن، یک کمیسیون میه یک سری افراد هست میکنه و کمیسیون دیگه باز پس اور قبول نداره، میای دوباره اونا رو پس به ثبت میکنن. این فکر میکنم به هیچ کدام صلاحیت آنچنانی داده نشده. یکی میای کار از زیر سوال میبره، یکی دیگه هم کار از زیر سوال میبره. حکومت به این قسمت نظارت جدی داشته باشه و واقعا کسایی که واجد شرایطن و شکایات علیه از اونا وجود نداره، اونا رو بیارن به لیست، بیارن لیست نامزدان و همچنان کسایی که میبینن که از طریق مردم از اونا شکایات وجود داره اونا رو حذف کنن.
این که براستی تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بران چه میگوید نام‌های نامزدان حذف شده را دوباره وارد فهرست می‌کند چقدر بجاست؟ آیا این تصمیم علت آن چه فشار گفته شده است نبوده و این کمیسیون در تصمیم و فیصله‌هایش آیا مستقلانه عمل کرده بوده باشد؟ همین بحث را با میهمانانم هر یک ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف عادلانه افغانستان دنبال میکنیم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم با آقای سادات آغاز بکنم. پرسشم این که اگر درباره چگونگی درج دوباره نامزدان حذف شده در فهرست نامزدان احتمالی از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی بپرسم، دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات در این باره، البته درباره این تصمیم، چه است؟ چون بیشتر شما این نام ها را حذف کرده بودین.
بسیار تشکر میکنم. ما هم به شما و به بیننده های شما سلام میفرستم. قسمی که شما در جریان هستین، گفته میشه که بعضی کسایی را که کمیسیون انتخابات اونا را از لیست کشیده بودن، ما معیارات خود داشتیم، 10 شاخص بودن که کسی که میخواین برای انتخابات ولسی خود کاندید کنن باید 10 شاخص پوره میکردن که طبیعت افغانستان باید افغان باشن، جایی که کار میکنن استفانامه خود آدمو درج دوسیه کنن و یک مقدار پول باید تاویل کنن و رسیدشان آدمو دوسیه باید از اونا بمانند. اما این که کمیسیون شکایات انتخاباتی چقدر افراد اشخاص پس در لیست آوردن، تا حال این موضوع امرای کمیسیون انتخابات شریک ساخته نشده. هر وقت که لیست به کمیسیون انتخابات رسیدن انشالله این موارد میخوایم باز امرای شما شریک کنیم. اما باز یک بار دیگه از کمیسیون شکایات انتخاباتی میخوایم هر چیز رو تر این لیست باید به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستن تا ما با یک روز تأخیر، قسمی که شما در جریان هستین، برای بار اول ما میخوایم که در عرصه قرعه کشی کنیم که لیست ها تنظیم شوند و بعد از آن لیست نهایی را اعلان کنیم.
رشید صاحب، به نظر شما فهرستی که قرار است فرستاده شود به کمیسیون مستقل انتخابات، حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفت که باید نام 134 تن دوباره در این واجد شرایط دانسته و جامعه، فکر میکنین که این تصمیم گیری ها خودش گویای چی است؟
مشکل جدی ما در زمانش روش بحث کردیم که کمیسیون انتخابات باید جلساتشان در مورد بررسی اسناد کاندیدان علنی باشه و دقت در تمام اجراتشان مورد محاسبه باشه. به او پیشنهاد و به او تشویش نگرانی ما در وقتش پرداخته نشد. ضمن اینکه اونها اولا تقویم انتخاباتی رو نقض کردن، یعنی به وقتش امو لیست ابتدایی نامزدار اعلان نکردن. در عین حال واضح شد که اونها در دقت و در احتیاط هم بسیار عقب مانده بودند و این نشانه از اینکه اونها کار خود به شکل درست انجام نداده بودند. و این خوشبختانه که ما مرحله بعدی را داشتیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید به او شکایت و اعتراضات می‌پرداختن. در بحث انتخابات مهمی است که ما عدالت باید قربانی نسازیم و در این قسمت باید بیشتر محتاط باشیم دیگه. من فکر می‌کنم که یک قدم خوب بود که حداقل در حق کاندیدایی که شرایط و مواصفات کاندیداتوری داشتن و از لیست باقی مانده، این عدالت تضمین شد. ما از استقبال می‌کنم.
بله، من می‌خوام بپرسم که شما اشاره کردین به اینکه حداقل در حالی که قرار بود هفته گذشته برای شما باید فهرست برسه، همین نتایج کار از اینا، اما تا هنوز نرسیده. چقدر شما را کارهایتان به چالش خواهد کشید در این زمان و اینکه از گفته‌های شما معلوم میشه که یک تصمیم خودسرانه را کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به اینکه دوباره نام نامزدهای حذف شده را آورده گرفته در مقابل شما؟
کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داره که کیا را اینا از لیست حذف کنه، اما معیارات و شاخص‌های خود اینا داره. اما قسمی که در تقسیم اوقات زمانی انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی درج شده، باید اینا تاریخ 10 اسد لیست به کمیسیون مستقل انتخابات روان می‌کردن و ما بر اساس تقویم انتخاباتی بعد تاریخ 12 اسد لیست نهایی را اعلان می‌کردیم. تا امروز لیست به کمیسیون انتخابات روان نشدن، اما اینا وعده سپردن که تا فردا لیست به کمیسیون مستقل انتخابات روان میکنن. خدا کنن که اینا بتونن به این وعده خودم وفا کنن. قسمی که شما گفتین واقعا بسیار مشکلات هر دقیقه و هر لحظه را که اگه تأخیر در این پروسه به میان میایه، ما با مشکلات روبرو میشیم. کارهای ما زیاد شده میره و خدا نخواسته نشوه که به تاریخ 28 میزان صدمه وارد کنه. از این خاطر به بارها خواستیم از کمیسیون سم شکایات هر چیز زودتر باید این لیست به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستن و در پالوی از او موارد را که تا حال در صفحات اجتماعی به نشر رسیدن تا یقینی نیستن، بعد از اینکه لیست به کمیسیون انتخابات مواصلت ورزید، بعد از این انشاءالله ما میتونیم در اصل موقف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کنیم.
بله آقای رشید، اگر بخوایم بپرسم در پیوند به این که اگر این نامزدان احتمالی در آغاز واجد شرایط دانسته نشدن از طرف کمیسیون حذف شدن، چرا باید دوباره کمیسیون شکایت انتخاباتی نام از اینا را میارد؟ حداقل باورای به وجود آمده که این حرکت شاید ممکن سیاسی بوده باشه که برخی حذف میشن، برخی که واجد شرایط دانسته نمیشن آورده میشن، یا این حرکت سیاسی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و یا هم از طرف شکایت انتخاباتی صورت گرفته؟ دید ناظرین بر این چی است؟
خب من فکر نمی کنم کاری کمیسیون شکایت انتخاباتی در عرصه سیاسی تلقی شود، چرا که وقتی که یک کس معترض میشه و میگه که ما چرا از لیست باقی ماندیم، در لیست ابتدایی اعلان نشدیم، او اسناد خود باید بیاره. بس اینجا شرایط و مواصفات است. یک کس اگر سنش خود تکمیل کرده باشه، شهروندی افغانستان داشته باشه، در عین حال او از طرف محکمه کدام جرم جنایت ضد بشری محکوم نشده باشه، مسئله استعفایشون رسمی شده باشه، پس دیگه ما کدام دلیل دیگه نمی‌بینیم که او از لیست باقی مونه. وقتی یک کسی میاد برای کمیسیون شرکت انتخاباتی رو ثابت میکنه، دیگه کدام دلیل نیست که ما او رو از لیست بکشیم. ما زیاد به این موافق نیستیم که در عرصه آمدن کاندید که از لیست باقی مانده بود زیاد سیاسی تلقی شده.
صادق صاحب شما گفتین که حداقل 10 شاخص این که نامزدها حداقل نامشون در فهرست نخستین بمانه در نظر گرفته شده بود، اینا بر بنیاد این شاخص هایی که نداشتن حذف شده بودند. اگر این فهرست دوباره برای شما میایه با بودن نام های از اینا، دوباره کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خواهد گرفت که اینا را حذف بکنه؟
وقتی که لیست به کمیسیون مستقل انتخابات رسیدن، بعد از او اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در عرصه طبق قانون اینا اجراءات خود میکنن که کدام شاخص ها معیارها را اینا مد نظر گرفتن تا افراد اشخاص بس و لیست نهایی راه پیدا کنن. و این صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی هم هستن که اینا افراد اشخاص را که اوجه اینا کمیسیون مستقل انتخابات از لیست حذف کرده بودن، اونا شکایت خود در کمیسیون شکایات انتخابات درج کردن و حتما قناعت کمیسیون شکایات انتخابات اینا به دست آوردن و بعد از او اینا ای افراد اشخاص به این لیست اضافه کردن. هر وقتی که لیست امرای کمیسیون انتخابات شریک ساخته شد، بعد از او کمیسیون مستقل انتخابات میتونه در این عرصه اظهار نظر کنه.
جناب رشید صاحب، من میخوایم بپرسم که زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامزدان احتمالی را اعلام کرد، با بار از انتقادهای ناظران انتخابات روبرو شد. من میخوایم بپرسم که حالا کار یا فیصله های کمیسیون، دو کمیسیون به نظر شما چگونه است و ارزیابی هایتان از اینا؟
خب یک نگرانی در جامعه خلق میکنه که اگر در قسمت پروسه انتخابات هر دو کمیسیون از احتیاط کامل و از دقت کامل اینها استفاده نکنن، ممکن که در بحث مسائل اشتباهات صورت بگیره و اشتباهات بتونه که بعدها منجر به معضلات جدی شوه. ما در کشور متاسفانه از لحاظ سیاسی حساسیت‌های بسیار جدی و مهمی را داریم. هر تصمیمی که با کاندید گرفته میشه، چه در قسمت بودنش در نام، در نامشان در لیست یا خارج شدن نامشان از لیست، در عین حال پیروزیشان یا ناکامیشان، این حساسیت‌ها را شکل میده. بنان از اقدامات که شفافیت پروسه را تضمین میکنه اینها دریغ نکنن، چرا که ما در وضعیت انتخابات راندازی میکنیم که بحران بی‌اعتمادی یک مشکل جدی و کلان در عرصه.
و اگر پرسش دیگه داشته باشم در پیوند به این که کمیسیون شکایت انتخاباتی برنامه هایشان بر بنیاد زمان بندی به پیش برده میشه، من میخوایم بپرسم که کمیسیون انتخابات نظرش به چی است که چقدر زمان اینا حداقل نقص کردن و مواردی که مثل فهرست نرسیدن؟ از
همین وقتی که ما لیست ابتدایی را اگر به تاریخ مشخص که در تقویم ذکر شده تاریخ 10 اسد لیست به کمیسیون مستقل انتخابات اگر مواصلت میورزید، ما میتونستیم به تاریخ 12 اسد لیست نهایی را اعلام کنیم. اما همیشه از اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستار ازی شدیم که هر چه قدر که در این پروسه تاخیر به میان می آید، این به نفع پروسه است و نه به نفع هیچ کس نیستند و ما کوشش ازی را باید کنیم که تقویمی را که زیر دست داریم به اساس از همون باید پیش بریم تا خدا نخواسته تاریخ 28 میزان صدمه نبینند. در برنامه‌های آینده است کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستار ازی هستیم که تقویم انتخاباتی باید نقص نشه و هرچی ممکن باشه باید ما به مو اساس تقویم انتخاباتی پیش بریم.
اگر ما بخوایم بپرسم در پیوند به این که 134 تن حالا دوباره واجد شرایط دانسته شده از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی، فکر میکنین در آغاز چه ملحوظات وجود داشت که حداقل هرچند شما اشاره کردین؟ حالا اگر این را بیایم بگیم که کمیسیون انتخابات در آغاز اشتباه کرده بوده، این به نظرتون یک اشتباهی بزرگ نبوده؟ اگر بیشتر به این پیمانه کسایی که راه پیدا میکنن حداقل ممکن در برابر اسناد هر کدام از اینا کدام ملحوظات وجود نداشته؟
تأثیر برانگیز است، چرا که اگر اشتباه در مورد یک فرد، دو فرد، سه فرد صورت میگیره، طبیعتاً که باز وقت خوب بگیم که ما انسان هستیم از پیش ما اشتباهات سر میزنه، ولی یک رقم بسیار کلان و فاحش است که شما در حدود بالاتر از 100 نفر دوباره به لیست بیارین یا از لیست حذف کرده بودین و او را واجد شاید نشناخته بودین. به این قسمت ما در زمان شما نگرانی خود مطرح کردیم و حال باز هم میگیم که این خوب است که به عنوان یک درس مورد استفاده قرار بگیره و در قدم های بعدی هر دو که میتونن کوشش بکنن که از اینها اشتباهات حداقلی هم سر نزنن. اگر اینها با این پیمانه در قسمت کارشان عدم دقت انجام میتن و هم سرعت از پیش اینها از لحاظ اجرایی عقب میمونه و هم دقت کار، باز این صورت ما میتونیم که اعتبار انتخابات از صدمه جدی بزنیم و فردا روز ممکن که نتیجه انتخابات هم به سادگی از عوض اشتباهات اینها مورد قبول و پذیرش نامزد قرار نگیره.
چه زمانی حداقل فهرست نامزدان ولسی جرگه نهایی میشه؟ ما میخوایم بپرسم در این زمان چقدر مردم باید باورمند باشن بر این که شفافیت در این پروسه در نظر گرفته شده؟
سوال بسیار مهم را شما اشاره کردین. به خاطر شفافیت پروسه کمیسیون مستقل انتخابات بسیار زیاد کوشش زیر داران تا بتانیم اعتماد از دست رفته مردم پس سری پروسه احیا کنیم. به خاطر زمین بسیار کارا را در کمیسیون مستقل انتخابات انجام دادیم، کوشش زیر داریم که هر چیزی که در کمیسیون انتخابات انجام میشه باید از رسانه پتنه باشن، اعضای احزاب سیاسی باید در نشست ها باید اشتراک کنن، اینا باید نظارت خود کنن، نهادهای ناظر، اعضای جامعه مدنی. و می خاطر وقتی که ما این لیست به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شوند، بعد از این ما برای بار اول می خواهیم که قرعه کشی کنیم پیش روی همه رسانه ها. کمیسیون مستقل انتخابات هم کوشش زیر دارن که کل پروسه از دید مردم باید بیرون نباشن، مردم خودشان به خاطر که مالکین این پروسه هستن اینا خودشان باید بفهمن که در کمیسیون مستقل انتخابات چیکارای صورت میگیره.
برای این که افراد کارا در فهرست نهایی حداقل را پیدا بکنن و طرف خواست مردم و به ویژه شفافیت از این پروسه پیش شما ناظرین حداقل زیر پرسش نباشه، چقدر ضرور است که باید حداقل دقت صورت بگیره از طرف دو کمیسیون در این مسئله؟
متاسفانه که اینها در کار خود بعضی مشکلات دارن، نمیشه از او چشم پوشی بکنیم. ولی ما باز تاکید میکنم که ما در انتخابات به چند چیز باید باورمندی جدی داشته باشیم. اولی که از لحاظ اعتبار کار ما باید صدمه نبینه و اعتبار وقت حفظ میشه که شما قانون در رأس اجرات خود داشته باشین، دوم با تمام جوانب زیر دخل در مفاهمه باشین، نهادهای اصلی تصمیم گیرنده در عرصه از نزدیک با هم کار بکنن، بیشتر فاصله ها را ایجاد نکنن. بسیار چیزی که مهم از این عرصه مسئله شفافیت از این پروسه است که هم برای مطبوعات و هم برای نهادهای ناظر بر انتخابات جامعه مدنی اینها باید فرصت ها مساعد شود که اینها بیان از پروسه دیدن بکنن و اطلاع رسانی بسیار مهم است که اینها به وقتش به مردم اطلاع رسانی بکنن. در صورتی که چنین اشتباهاتی از پیش اینها سر میزنن، خوب است که اعتراف بکنن به اینکه بیان تداعی بکنن و به دفاع از او بپردازن که والا ملامتی از ما نبوده، ملامتی از فلان بوده. این خوب است که به اشتباهات خود اعتراف بکنیم و این یک قدمی است که ما رویای تخصصی را در عرصه کار خود شکل بدیم و ترویج بسازیم.
تشکر آقای سادات. اگر بخوایم بپرسم که اگر کسایی را که نامهایشان شما حذف کردین، نامزدایی را یا کمیسیون شکایت های انتخاباتی حذف کرد، این هم جزء ای است که شما حداقل شفافیت پروسه را کمیسیون شکایت های انتخاباتی اشاره میکنه که زورمندار از سر شانه های مردم اینا میخوان پایین بیارن. طبعا این تصمیم های شما با واکنش های از طرف نامزدایی که نام هایشان حذف میشه روبرو خواهد بود. مسئولیت خود از این نامزدا در اینجا چی است به نظرتان، یا مسئولیت مردم چی است که چقدر به این تصمیم گیری های شما باید حداقل احترام گذاشته شود؟
در افغانستان بدبختانه یک فرهنگ بسیار بدی ما شما داریم، چقدر کاندیدی که ما شما به ولسی جرگه داریم، هر یکی از اینا خواهان عزیزتن که باید اینا کامیاب شوند، موفق شوند و به خانه ملت را پیدا کنند که همشان ممکن نیستند. 250 نفر به حیث نماینده مردم به ولسی جرگه را پیدا میکنند، اما باور کنید کسایی را که میمانند و نمیتانند به ولسی جرگه را پیدا کنند، اونا اعضای کمیسیون پروسه را اینا زیر سوال میارن و انتقادات میکنند. من میخوام از این افراد اشخاص که بیاین ما شما کوشش ازیرا کنیم که تو پروسه انتخابات دموکراسی را واقعا نهادی نکنین، یک جرأت اخلاقی کنن. کسایی که نمیتانن رأی مردم به دست بیارن و کسی که میتانن مردم سرش اعتماد کنن بر ازو رأی میت، کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حقوق مردم کار میکنن، به خاطر که مدیریت پروسه کمیسیون مستقل انتخابات پیش میبرن. از همین خاطر از همه مردم افغانستان خواستار ازی هستن که هر فرد جامعه باید یک ناظر باشن. کمیسیون شکایات هم به اساس مو قانونی را که وضع شدن به اساس از اون قانون اونا پیش میرن. بدبختانه در افغانستان در 17 سال گذشته بعضی افراد و اشخاص ما شما خوب میفهمیم که اونا قتل کردن، اونا زمین غصب کردن و صد جرم دیگه اونا مرتکب شدن، اما از محاکم ثلاثه اینا برعت گرفتن، اونا زمین را که غصب کردن قواله شرعی را به دست آوردن. در بعضی موارد کمیسیون ها هم مجبور میشن کدام چیز زیر قانونی را اونا زیر دست ندارن که اونا را نمانن که دو لست را پیدا کنن. اما مردم بسیار یک گزینه خوب هستن، به اساس رأی مردم اینا به خانه ملت را پیدا میکنن،
مردم استفاده سو میشن. چقدر کمیسیون ها استقلالیت شونه در برابر این زورمندا حفظ خود تانست یا حداقل تصمیم خود؟ بیشتر گزارش های درس کرد که نام برخی از نامزدان که گفته میشد اینا افراد مسلح دار یا حتی در ناامنی ها دست دارن، اما نام از اینا هنوز در فهرست است و تنها خلاصه شده به هشدار بر از اینا. چقدر شما در این قسمت حداقل مصمم هستین که اگر این فهرست به شما میرسه جدی و مستقلانه در برابرش برخورد بکنید؟
بله، ما به اساس همون قانونی که به اساس همون قانون انتخابات برگزار میکنیم، به اساس همون قانون امر از اینا برخورد قانونی صورت میگیره. یک موضوعی را که پیشتر اشاره کردم، بعضی افراد اشخاص هستن ما شما خوب میشناسیم اونا را که واقعا قاتل هستن، غاصب هستن، اما از نگاه قانون برای خود اونا بعضی کارهای را انجام دادن که که ما نمیتونیم اونا را از لیست حذف کنیم یا هم این حق از اونا بگیریم که او هم میتونن خود کاندید کنن و هم میتونن رای استفاده کنن داشته باشه.
آقای رشید عالم میخوایم شما بپرسم در پیوند به این که چقدر فکر میکنین که برنامه‌های زمان بندی شده که باید کمیسیون بر اساس از او پیش میرفت، البته کمیسیون شکایت انتخاباتی یا کمیسیون مستقل انتخابات، این دو کمیسیون بار ملامت گیره روی شانه های یکدیگرشان میمونن و زمان داره از پیش ما رفته میره. ما میخوایم بپرسم که فکر میکنین که چقدر این میتونه حداقل مو اختلاف نظرهای از اینا یا کندکاری های از اینا در مجموع روند انتخابات در تحت شعاع قرار بده یا در گره خود بگیره.
برای ما جالبی است که بعض اوقات اینها بسیار به یک شکل بی‌پروا میگن که خب تقویم انتخاباتی کدام فرض نیست یا کدام واجب نیست و ببین یک پلان است شما تنظیم میکنیم و وقتش نمیشه دیگه زیاد جدی نیست، ولی در بعض اوقات باز اینها خودشان آنقدر اعتراض میکنن که ما هم ایران میبینیم که دار کدام گپ زیر قبول بکنیم. در حقیقت است که تقویم انتخاباتی یک خط سرخ باید باشه به خاطر تنظیم اجرات و مناسبات کاری بین کمیسیون‌ها و در حیطه صلاحیتشان که قرار دارن. هرگاه اینها نقض بکنن به این معناست که اینها توانمندی خود زیر پرسش میبرن که اینها بالاخره نمیتونن که یک کاری که خودشان پلان کردن با وقتش رو انجام بدن. در این قسمت باید بگویم که اشتباه اول از کمیسیون مستقل انتخابات است که اونها نتونستن لیست ابتدایی نامزدان رو با وقتش اعلام بکنن و وقتی که اینها با تاخیر اعلام کردن باز هم به شکل تدریجی اعلام کردن یعنی وقت بیشتر گرفت. و
تشکر. و به عنوان آخرین پرسش اگه بپرسم که از میان کسانی که ثبت نام کردن رای دهندگان چه شمار از وارد سیستم شده و اگر بپرسم که چقدر در این شفافیت در نظر بوده و با تخلف که شما برخوردین اگر برشمارید.
ما از همه نهادهای مدنی از نهادهای ناظر و احزاب سیاسی که اونا هم بعضی سوالات خود دارن و میگن که تا 9 میلیون افراد اشخاص که درج سیستم شدن اینا واقعی نیست و میگن که در تقلب صورت گرفته، ما از اینا خواستیم که برای کمیسیون مستقل انتخابات شما وقت بدین تا ما همه استیکرها داخل سیستم شون، بعد از اون امرای شما میتونیم شریک بسازیم که چقدرش واقعی است و چقدرشان غیر واقعی است. تا حال ارقام ثبت نام رای دهندگان که در مرکز ثبت معلومات 3.5 میلیون استیکر وارد سیستم شدن، نیروی کاری ما فعلا اندازه کافی هستند، 810 نفر فعلا در دیتا سنتر کار میکنن تا روزانه از 300 هزار تا 350 هزار نفر وارد سیستم میشن و وقتی که 9 میلیون رقم کلش داخل سیستم شدن بعد از اون ما میتونیم بسیار با آسانی کسایی را که واقعا ایجاد تقلب صورت گرفته و کسایی که واقعی است بسیار با آسانی میتونیم که را تفکیک کنیم و امرای مردم افغانستان شریک بسازیم.
بسیار تشکر آقای سادات.
سلامت باشین. بخیر باشین.
تصادفاً و طبیعتاً که روی کار کمیسیون شکایت انتخاباتی تاثیرگذاری خود داره، چون اونها به وقت کافی نیاز دارن. بس وقتی که شما در یک رابطه زنجیره‌ای شما با نقض تقویم اندازین، اوتومات به مراحل بعدی سرایت میکنه و اون نقض میشه. ولی مهم آل فعلا این است که خب اینها اگر تقویم نقض کردن خوب است که در دقت و در کیفیت کارشان مواظب باشن که متاسفانه ما دیدیم که حداقل لیست ابتدایی نامزدان که اعلان شد وقتی بیشتر از 100 نفر از طرف کمیسیون از لیست باز میمونه به این معنی که اونها هم در صورت ناکام موندن که اجرات خود با وقتش تنظیم نکتانستن و هم در کیفیت و دقت کار ناکام بودن. حال در این قسمت ما توجه ما باید بیشتری باشه که خب وقت از زادر هم تلافی بکنیم و در عین حال باید اعاده حیثیت بکنیم برای هر دو کمیسیون در قسمت کارشان که کیفیت کار رو به نظر بگیرن.
در کنار این پیشنهاد شما به خاطر حل این موزل برای دو کمیسیون چه خواهد بوده؟ دقیقاً
پیشنهاد می است که خوب است که از طریق رسانه ها اینها بار ملامتی رو به دیگرشان راجع نسازن، اینها بیشتر ما برشان قبلا پیشنهاد کرده بینید که در قسمت تعدیل تقویم اگر اینها مشترکن بیشنن طبیعتن که بعض نیازمندی ها را که میتونید انتخاباتی هم داره که برش باید پرداخته شود. حالم ما فعلا بحث پیشنهاد تعدیل مطرح نمی کنم در تقویم انتخاباتی، اما خوب است که اینها بیشنن روی یک پلتفرمی که هماهنگ بساز اجرات حداقل در سطح رهبری اینها نیازمند هستند که هفته یک بار دو بار با هم میشنن مشکلات جدی را شناسایی بکنن برش راه حل پیدا بکنن و اگر کدام ملامتی باشه در اون مجلس در اون میزشان حل فصل باشه، نه اینکه سخنگویشان بیا از طریق مطبوعات یک دیگه ملامت بکنن و باز این طرف مردم هم در یک واهمه و در تشویش پردن که خب بالاخره سرنوشت انتخابات پیشنهاد شد و ای که مردم روی کدام فاکتور و کدام بحث اینها بیشتر اعتماد بکنن. اگر ما در ناکامی رو در رسته تکنیکی داریم، در رسته سیاسی داریم، در رسته حقوقی داریم و مسائل دیگه عقبمانی خود داریم، خب شاید بسیار جدی نباشه. ولی اگر ما هم در سطح رابط کاری ما، در سطح اجراات و اعتبار از ما بی‌پروا باشیم، در این صورت باز طبیعتاً که نتیجه انتخاب برای مردم پرسش برانگیز میباشه.
تشکر از شما آقای رشید. تشکر از میمونان عزیزم. بسیار تشکر از مهمانان عزیزم. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد، خداحافظ.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، می‌خواستم اینا با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنن.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.